أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، الحجة المنتظر القائم، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعضانه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا، ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولو جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. هدیه پیشگاه مطهر یاران با وفای ابی عبدالله علیه السلام، صلواتی تقدیم بفرمایید.
اللهم صل
دیروز یک نماز حاجتی رو معرفی کردیم از وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام، که خب من توی مفاتیح خودم ندیده بودم، ولی امروز دوستان پیدا کردن توی حاشیه مفاتیح هم الحمدلله موجوده. و توی این نماز تأکید کردن سید الشهدا علیه السلام که قنوتش و ارکانش نیکو ادا بشه، تحسن و قنوتهن و ارکانهن، یعنی به تعبیر حالا عامیانه کلمه لقی خونده نشه. و با توجه به حضور قلب با طمأنینه، یه موقعی که آدم عجله نداره اونجوری بخونه. و خب دو تا درکت هم بیشتر نیست، الحمدلله دیدم که توصیه کردن عزیزان به هم دیگه، و امیدواریم که خدا به خاطر همین عبادت ها و به یمن وجود مقدس ابی عبدالله حسین علیه السلام رفع همه بلایا و در صدرش بلای غیبت امام زمان و محرومیت ما از ظهور اون حضرت رو قرار بدهد، و به یمن اون حضرت، به یمن وجود بقیت الله و هنا فدا، این بلاهای بیماری امثال این رو هم انشاءالله دور بفرماید. خب این آیه شریفه محور عرض ما بود، سوره نساء آیه 54، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه و آتیناهم ملکن عظیما. گفتیم طبق تفسیری که از اهل بیت علیهم السلام زیل این آیه شریف آمده، اینجا آل ابراهیم همه آل ابراهیم نیستن، فرزندان خاصی از نسل حضرت ابراهیم علیه السلام مراد هستند، که ما میگیم آل الله، اهل بیت عصمت و طهارت، وجود مقدس 14 معصوم علیهم السلام، اینها هستند که آتیناهم ملکن عظیما. بعد راجع به ملک عظیم، چون ما عنوان این برنامه دهه اولمون رو برتر از ملک سلیمان قرار داریم، داریم توضیح میدیم که منظورمون چیه. عرض کردیم خیلی مختصر دارم یادآوری میکنم بحث دیروز رو، که ملک یعنی پادشاهی و سلطنت دو جوره. یه ملکی هستش که در واقع کار بشریه، یعنی بشر جمع میشه یه نفر رو پادشاه قرار میدن، یا اینکه اون میاد به زور و با ظلم و غلبه خودش رو مسلط میکنه. این یه جور ملک و پادشاهی است. یه جور ملک و پادشاهی هم داریم که خدا کسی رو بهش میده. اونی که خدا میده دیگه اون محدودیت هایی که ملک بشری داره نداره و فراگیر هم هست، که عرض کردیم حضرت سلیمان نبی که همه میدونیم تو قرآن هم آمده که ایشون ریح یعنی باد مسخرش بود و همچنین منطق الطیر رو بلد بود، سخن گفتن حیوانات زبون حیوانات رو بلد بود و در اطاعتش بودن، یعنی به اون پرنده ها که امر میکرد اونها اطاعتش رو میکردن. خدا به ایشون فرمود هازا عطا اونا فمنون او امسک به غیر حساب. این ملک حضرت سلیمانه که ملک عظیمه. امام صادق علیه السلام فرمودن اوتی از سلیمان ملکن عظیمه. اما در مورد اهل بیت عصمت و طهارت، اهل بیت نبی صلی الله علیه و آله، امام صادق فرمودن اعطاه الله یعنی به پیغمبر اکرم افضل مما اعطا سلیمان، بالاتر از اونی که خدا به سلیمان عطا فرمود خدا به پیغمبر اسلام عطا فرمود و به جانشینان پیغمبر اسلام، که گفتیم این بالاتر یعنی دیگه همه عالم مسخر امام علیه السلام. امام صادق علیه السلام چه زیبا و صریح فرمودن سبحان الذی سخر للامام کل شیء، منزه است خدایی که سخر للامام، مسخر امام، امام معصوم علیه السلام قرار داد هر چیزی رو، هر چیزی رو. حالا مثال هم میزنیم برات. خب ادامه میدیم همین بحث رو تا برسیم به این که اینها چه در واقع ویژگی هایی داشتن، این ذوات مقدس، که خدا چنین اختیارات و چنین ملک عظیمی بهشون عطا فرموده. نمونه زیبایی که در کتاب شریف بهارالانوار آمده، وجود مقدس ابا عبدالله علیه السلام وارد شدن بر یکی از اصحاب به نام عبدالله ابن شداد. این بنده خدا خب مریض بود و تب داشت، مدتی بود در بستر بیماری افتاده بود و تب داشت. همین که حضرت وارد شدن تبش برید، بعد مدتی یه ها تبش برید و شاید اونایی که نمیدونستن و مقام سید الشهدا رو نمیشناختن تعجب کردن. آقا سید الشهدا فرمودن والله ما خلق الله شیئا الا وقد امره به طاعت لنا، قسم خوردن، قسم جلاله، قسم به خدا، قسم به لفظ الله، که خدا هیچی رو خلق نکرده مگر اینکه قد امره به طاعت لنا، مگر اینکه او رو فرمان داده که باید ما رو اطاعت بکنه. ما خیال میکنیم سنگ و چوب و درخت و اینها شعور ندارن. نه خیر، همه شعور دارن. این من شیء الله یسبح به حمده ولکن لا تفقهون تسبیح. ما نمیفهمیم تسبیح اینها رو. همون اشیایی که این منشأ یعنی عمومیت رو میرسونه، هیچ شیئی نیست، هیچ مخلوقی نیست مگر اینکه تسبیح گوی خدا. خب تسبیح فرع بر معرفت معنی خدا رو میشناسه، هم خدا رو میشناسه، هم خلیفت الله رو میشناسه و هم با شعور و فهمش اطاعت میکنه. حالا ما میگیم تب، این تب چیه؟ خب حالا مثال روز بده، این ویروس چیه؟ خب ویروس یه موجود زنده است. خب زنده ما بهش نگیم، همه موجودات به یه معنا زنده. ما الان زنده به چیزی میگیم که مثلا روح داره، شعور داره و اینها، در حالی که همه چی زنده است، همه چی شعور داره. و این ویروس الان باید، یعنی خدا او رو مطیع امام علیه السلام قرار داده، مطیع امامه. حضرت رو کردن به تب. حالا ممکنه بعضی ها یک کمی براشون جدید باشه این تعبیر، ولی تو فرهنگ قرآن و احادیث ما چیز شدید عجیب غریبی نیست. ملک عظیم حضرت سلیمان یه نمونه کوچیکیشه. به اون فرمودن یا کناسه، به اون تبه گفتن کناسه. چی بوده، چه تبی بوده، چه ویروسی بوده، خود سید الشهدا میشناختن، ما که نمیشناختیم. یه چیزی شبیه ویروسایی که ما الان داریم. به او خطاب کردن، مثل اینکه مثلا با یه آدم دارن صحبت میکنن. الیس امیر چی فرمودن؟ الیس امیر المؤمنین امرک ان لا تقربی الا عدوا او مذنبا. آیا امیر المؤمنین به توی، حالا من تعبیر ویروس میکنم که برای ما شناخته شده تر و آشناتره، معنوس تره، آیا امیر المؤمنین به تو دستور ندادن که نزدیک نشی الا عدوا او مذنبا، نزدیک نشی جز به دشمن یا به گناهکار؟ یعنی باید به دشمن خدا، به دشمن اهل بیت تو حق داری تو بدن او بری و در اون نفوذ بکنی، یا در گناهکار. گناهکار رو توضیح میدن، لکی تکون کفارتن لذنوبه، تا این که توی ویروس کفاره ذنوب و گناهانش باشی. حالا من اینجا تو پرانتز عرض بکنم، بالاخره ما الان گرفتار این بیماری شده و انصافا هم دیروزم عرض کردم بدجوری به قول معروف حال آدم رو میگیره، هر روز نیستش مگر اینکه آدم خبر بیماری یا فوت یکی از عزیزان رو میشنه. خب اینو باور بکنیم که بالاخره گناهکاری. من نمیخوام تشریح بکنم و علتیابی بکنم، اصلا قصه فراتر از این حرف هست، یعنی به علم امثال بنده نمیمونجه، ولی ما اصابکم من مصیبه فبه ما کسبت ایدیکم. اگر کوتاهی نداشتیم بالاخره گرفتار نمیشدیم. حالا کاری به کفار نداریم، کفار و خدای یه جور دیگه با یه ملاکای دیگه باهاشون رفتار میکنه، ولی برای مؤمنین ما اینو داریم که بالاخره کفاره گناهاشه. این طبعا کفاره گناه میتونه باشه، میتونه باشه. حالا در مورد کی، چه طبی، چه موقعی، چه درجه، بالاخره باید بپذیریم که ما در شکر نعمت خدا کوتاهی کردیم. باور کنید اقرار نمی کنم و مبالغه گویی نمی کنم، در شکر نعمت معرفت امام اصل السلام من یکی که خیلی خدا مقصر می بینم، خدا شاهد چقدر دل امام زمان علیه السلام رو ما با گناهانمون امثال بند خدا می بینم، با گناهانم سوزوندم. باور کنید باید بریم در خونه امام زمان علیه السلام توبه کنیم، بگیم ما با ما کوتاهی کردیم، ما در حق شما جفا کردیم، ما شما رو فراموش کردیم، اونجوری که باید حق شما رو ادا میکردیم نکردیم. خب این تو پرانتز بود عرض کردم. حضرت به او، به اون ویروس فرمودن آیا امیرالمومنین به تو هم چی دستوری ندادن؟ معنیش اینه که برو دیگه، برو، این عبدالله بن شداد مستحق این نیست، یعنی حالا یا گناهکار نبوده یا اگه گناهکار بوده دیگه پاک شده، خدای متعال تفضل میکنه. ما توی روایاتمون اگر جستجو بکنیم حکمت های متعددی، تا 12 حکمت ما پیدا کردیم، حالا شاید هم بیشتر هم باشه ما پیدا نکرده باشیم، برای بلایا، بلایایی که خدا نازل میکنه. کار دست خدا خارج نیست، کار دست خدا خارج نیست، کار دست امام زمان علیه السلام هم خارج نیست. با یک اشاره، با یک عنایت میتونن همه چی رو گلستان بکنه، ولی فعلا این گرفتاری مبتلا بهش شدیم و بازم تأکید میکنیم گرفتاری غیبت و محرومیت از اون زمان از همین ها بیشتره. باید گم نکنیم اون در واقع دعای اصلی رو که از خدا بخواییم. منظور اینه، شاهد برای عرضمون بود که این طب هم مأموره که اطاعت بکنه امام علیه السلام و سید الشهدا وارد شدن، اون طب از او رفت. امام سجاد علیه السلام در دعای اول صحیفه سجادی جمله زیبا، گویا و رسایی دارن، می فرمان الحمدلله الذی جعل لنا الفضیله بالمنکه علی جمیع الخلق. خدا رو هم که برای ما اهل بیت فضیلت و برتری، این تعبیر دقیقا تعبیر فضیلته، فضیلت از فضله یعنی برتری، امتیاز، فضیلت قرار داده برای ما. بل ملکه، ملک، مالکیت، پادشاهی، علی جمیع الخلق نسبت به همه خلایق، فکل خلیقته منقادت لنا به قدرته، به قدرت الهی همه مخلوقات خدا منقاد ما، مطیع ما، دست به سینه ما هستند، و سائرتون الی طاعتنا به عزته، به عزتی که خدا داره به سبب عزتش همه مخلوقات رو در مسیر طاعت ما قرار داده که اطاعت بکنن. البته بشر مختار زیر بار اطاعت امام علیه السلام نمیره، خب اون مختاره، خود ما باید امتحانش بکنه. ولی اشیا مأمور به این هستن. والله این جمله سید الشهدا رو توجه کنیم، والله ما خلق الله شیئا الا وقد امره به طاعت لنا، خدا هیچ چیز رو خلق نکرده مگر اینکه به او امر کرده که ما رو اطاعت بکنه. این یه جلوه، یه تجلی از چیه؟ از ملک عظیم و بلکه ملک اعظمه که خدا به آل ابراهیم، یعنی اون آل ابراهیم خاص نه آل ابراهیم عام، عرض کردیم آیه‌ای که خوندیم در اول عرایزمون روایت زیدش متعدد آمده که این آل ابراهیمی که ملک عظیم بهشون دادیم اهل بیت عصمت و طهارت هم. وجود مقدس امام باقر علیه السلام هم میفهمون الملک العظیم چیه؟ این جمله رو ببینید، هم اول فرمایش حضرت تعبیر ملک عظیمه، هم آخرش میفرمان الملک العظیم ان جعل فیهم ائمه من اطاعهم اطاع الله و من عصاهم عصا الله. ملک عظیم اینه که خدا قرار داده برای ایشان در میان ایشان، یعنی در میان آل ابراهیم، ائمه ای که پیشوایانی که من اطاعهم اطاع الله، اطاعت اونها اطاعت خداست، و من عصاهم عصا الله، هر کس معصیت و نافرمانی اونها رو بکنه نافرمانی خدا رو کرده. فهو الملک العظیم، ملک عظیم اینه. توی تعبیر دیگه فرمودن اطاعت المفروضه، اون اطاعتی که واجب قرار داده شده. توجه میکنید؟ خب این ملک عظیم. حالا نمونه های دیگه هم داره که انشالله به تدریج تو شواهد دیگه عرض میکنیم. حالا یه کمی وارد پله بعد و عرض ما بشیم. ما میخواییم، دیشب تعبیر کردم، امروز هم اشاره کردم، میخواییم ببینیم چی دارن اهل بیت علیهم السلام که خدا چنین ملک عظیمی بهشون عنایت کرده. باید خیلی امتیازات ویژه داشته باشن، باید لحظه‌ای و ذره‌ای و کوچکترین خلاصه لغزشی نداشته باشن. هیچی. صفش چیه؟ صفش در روایات آمده که براتون میخونم، نمونه هایش خیلی جالبه. میخوایم ببینیم خدای متعال قبل از این که این ملک عظیم رو به این بزرگواران ببخشه چه امتیازی به اینها داده. امام صادق علیه السلام میفرمان ان الله عز و جل ادب نبیه علی محبته، ادب نبیه علی محبته فقال و انک لعلی خلق عظیم. این تعبیر ادب نبیه علی محبته اینجی. مثال ساده خودمونی بزنم، ببینید یه کسی مثلا میاد بچهش رو تربیت میکنه اونجوری که دلش میخواد، اونجوری خودش دلش میخواد. حالا ما تربیت همون البته ممکنه نتیجه 100% نده، مثلا یه پدری مادری معلمی بخوان جوری تربیت بکنن بچهشون، ولی اون اونجوری در نیاد. بالاخره یه ایدئالی رو آدم در نظر میگیره به اون هدف، ولی ممکن نرسه، مثلا 70% برسه، 60% برسه، 50% برسه. ولی اگه یه پدر مادر در نظر بگیم که 100% به هدفش برسه، یعنی بچه‌ش اونجوری که دلش میخواد، اونجوری که دوست داره تربیت بکنه، این میشه یه الگوی تمام عیار برای اونی که اون میخواد. حالا خدای متعال که مثل ما نیست که ناقص باشه، مثلا هدف گذاری بکنه بعد نرسه. خدای متعال پیامبرش رو، حبیبش رو، خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم رو اونجوری که خودش دوست داشت تربیت کرد و شد همونی که خدا میخواست. یعنی خدا که دیگه تو کارش تو مکاسی نداره که. ادب نبیه و علا محبته، این علا محبته رو توضیح دادم، یعنی اونجوری که میپسندید، اونجوری باسه چی پیغمبر لقبشون شده، پیغمبر خاتم شده، حبیب الله، همه چیش محبوب خداست، همه چیش حبیب اینجا معنی مفعولی داره، یعنی محبوب خدا، خدا همه چیشو دوست داره. اون وقت که این محقق شد فرمود انک لعلی خلق عظیم، این انک لعل و خلق العظیم، این تاج افتخاریست که خدا به سر پیامبر ما گذاشته. بزرگترین معجزه پیغمبر اسلام هم خلق عظیمش، بزرگترین معجزه از این که مرد زنده بکنه مهمتره. واقعا اگه کسی اینو تو تاریخ زندگی پیغمبر بررسی بکنه میبینه هر روز پیغمبر معجزه بود به خاطر اخلاقش. وقتی ادب نبیه و علی محبته فرمود انک لعلی خلق عظیم، وقتی به این درجه رسید پیامبر، ثم فوض الی، اون وقت تفویض کرد خدا به ایشون اون اختیاراتی که داریم صحبتش میکنیم از دیروز تا حالا، ملک عظیمو اینجا بهش داد. فقال ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. دیروز این آیه رو خوندم خدمتتون، یه بار دیگه اشاره بکنم که خدای متعال به حضرت سلیمان ملکی داد، به او فرمود هازا عطا اون فمنون او امسک به غیر حساب. بعد امام صادق علیه السلام فرمودن خدا به پیغمبر اسلام افضل مما عطا سلیمان داده و به او فرموده ما عطا کم الرسول فخذو، در بس در اختیار پیغمبر باشید، اون چی که پیغمبر به شما میده بگیرید، اون چی که نهی میکنه بپرهیزید. اینو میگن بهش تفویض. یعنی ما اگه بخوایم به زبون یه مقدار راحت معنوس‌تر خودمون بگیم، یه اختیارات تامه خدا به پیغمبر داده که ما بریم زیر بلیتش، بریم در واقع تحت ملک او. این ارتباط انک لعلی خلق عظیم رو که آیه شریف قرآن با ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، ببینید پیغمبر رو خدا رسون به خلق عظیم، ثم فوض الی، بعد اختیارات بهش داد. اینو میخوایم ازش استفاده کنیم ما انشاءالله. همین امروز بحثمون به این نتیجه برسه خیلی خوبه، تا بعد اون وقت کاربردهای عملیشو عرض بکنه. روایت دیگه هم بخونم براتون که این معنا تکمیل شه. اینم از امام صادق علیه السلام، ان الله عز وجل ادب نبیه فاحسن ادبه. ببینید معلم پیغمبر خداست دیگه، پیغمبر اسلام معلم غیر خدا نداره. بله امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود چی؟ فرمود که من تربیت شده پیغمبر تربیت شده خود خدا مستقیم. ان الله عز وجل ادب نبیه فاحسن ادبه، نیکو ادب کرد. دیگه از خدا معلم و مربی بالاتر و کاملتر که نمیشه فرض کرد. فلما اکمل له الادب، وقتی اون ادب یک کلمه زیبایی است، این کلمه سه حرفی تمام تربیت، تمام فضائل اخلاقی توش نهفته. ادب یعنی ما همه کار تربیتیمون برای اینه که ادب بیاموزیم، خودمون تربیت بشیم، یعنی ادب یاد بگیریم، ادب به دیگران یاد بدیم. فلما اکمل له الادب، وقتی نمره 20 پیغمبر رو خدا داد، فرمود انک لعلی خلق عظیم ثم فوض الی. باز ببینید ثم فوض الی، اختیارات بعد از اینه. وقتی به این خلق عظیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نائل شدن، اون وقت فوض الی اختیارات تامه بهش داده شد. چی رو فوض الی؟ فوض الی امر الدین و الامه. امر الدین و الامه، ای پیغمبر این امت تو هر جور میخوای بیارشون تو خط. سی معلمی که میارن استخدام میکنن، این دیگه ما اصلا نداریم معلم اینجوری، بشر اینجوری نداریم. تمام عیار، همه کمالات رو با هم داره، بعد همه امت رو بهش سپرد پیغمبر خدای متعال. و نه تنها امتی که ما میگیم امت اسلام، همه امم، پیامبر نذیرن للاممه، مقام خاتم النبیین صلی الله علیه و سلم باور کنید قابل فهم و درک برای ما نیست. من این جمله رو گاهی عرض کردم، مرحوم میرزا مهدی اصفهانی علی الله مقامه الشریف فرمودن خدا رو اگر به وجاهت حبیبش، وجاهت یعنی آبرو، به وجاهت حبیبش خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله قسم بدین، هر چی بخواید خدا بهتون میده. معرفت میخواد، معرفت میخواد. خدا رو به وجاهت حبیبش، یعنی اینقدر آبرومند، اینقدر آبرومند. اصلا هر کس آبرومنده در پیشگاه خدا و آستان مقدس الهی است به خاطر تقرب به پیغمبر اسلام. خدا حبیبش اوه، بقیه اگر اومدن زیر چتر او و او رو راضی کردن، خدا اونها رو دوست می‌داره. احب الله من احب حسین، حسینم جگر گوشه همین پیامبر خاتمی است که داریم سخن میگیم. همه میدونیم که سید شهدا علیه السلام اصلا غذاشون از انگشت پیغمبر، شیر نخوردن از کسی، فقط از انگشت پیغمبر سیراب میشدن. این یعنی چی؟ اینا حساب شده است، ما که نمیفهمیم پشت پرده چه خبره. منظور اینه که فوز الیه امر دین و امه، امر دینش رو، امر امتش رو، همه امتها رو واگذار به اون بزرگوار کرد. لیسوس عباده، این کلمه یسوس یعنی ساس، یسوس و سیاسه، سیاسه یعنی اداره کرده. ما بینا میگیم ساست العباد، به علمه طاهری علیه السلام میگیم ساسه جمع سائسه، یعنی اداره کننده، یعنی کسی که جمع جور کردنش جمع جور کننده یه همه امته. ببینید مسئولیتی که خدا به پیامبر اسلام به جانشینانش داده دیگه بالاترین مسئولیتی است که به بشری در کل عالم عطا شده، و اون چیه؟ و اون تربیت بندگان خداست. همه بندگان زیر چتر این تربیت هستن. یه بار دیگه این حدیث زیبای صادق رو بخونم. ان الله عز و جل ادب نبیه. ببینید پله اول اینه که پیامبرش رو چکار کرد؟ تربیت فرمود، تأدیب فرمود، ادب آموخت. فا احسن ادبه، وقتی که کامل شد، فا علم ما اکمل له الادب قال انک لعلی خلق عظیم. این یه پله. ثم فوز الیه امر الدین و الامه، بعد که به این نقطه رسید امر دینش رو، دینش رو، حتی حالا من امتش رو توضیح دادم، دینش هم همینطوره. یعنی ای پیغمبر، شما اگر لازم دیدی بر اون چه که خدای متعال حرام کرده و حلال کرده چیزی رو بی افزایی چه که سبید امزا. این بحث تفویض توی روایات ما مسلمان، من رو نمیخوام وارد بحث فنیش بشم. ما یه مصادیقی داریم که تو فقهمون عنوان فرض و نبی گرفته. فرض و نبی، فرض یعنی واجب، همون کلمه فریضه که ما با کار بریم، یعنی اموری که پیامبر اسلام اینها رو واجب قرار داده و خدا امضا کرده، خدا امضا کرده. مثلا اون چی که هممون هر روز الحمدلله و المنه خدا رو شکر میکنیم که هر روز موفق به انجامش هستیم، همین نمازهاییست که میخوید، نمازهای واجب. نمازهای واجبی که توی 17 رکعت ما نماز میخونیم، اون چه که فرض اللهه، اون چه که خدا واجب قرار داده، همون دو رکعتی هست. خدای متعال دو رکعتی قرار داده. پیامبر اسلام که طبق روایات یه رکعت یا دو رکعت به بعضی نمازها افزودند و این شده فرض النبی، که اون چهار رکعتی ها دو رکعت رو پیامبر افزودن فرض النبی، که این فرض النبی در سفر، در سفر شرعی ساقط میشه. نمازهای که قصر بهش میگن، نمازهایی که نماز کوتاه شده است در مسافرت، اینها اون فرض النبیش ساقط میشه. اینقدر اختیارات پیغمبر داره، اینقدر اختیارات داره که فوز الیه امر دین و امه، هم امر دین هم امر امت، تا اینکه یسوس عباده، یعنی بندگانش رو چکار کنه؟ اداره کنه، تربیت بکنه. فقال تعالی ما آتاکم الرسول فخذوه، یعنی اینی که ما آتاکم الرسول فخذوه رو پس از این داد که پیامبر صلی الله علیه و سلم اکمل له الادب شد. خب چه نتیجه از این میگیریم؟ میخوام یه قاعده کلی نتیجه بگیرم. حالا بازم از این احادیث برای شما میخونم، من تا در این که بحث میگه نواخ نشه نتیجه گیری بکنیم. ببینید میخوام عرض بکنم تا خدای متعال چنین اخلاقی و چنین تربیت کاملی نکرد این اختیارات رو نداد. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که هر کس بخواد مسئولیتی رو به عهده بگیره باید اخلاقی داشته باشه شایسته اون مسئولیت. تا خلق و خو و ادبش مناسب نباشه برای اون مسئولیت نباید اون مسئولیت رو قبول کنه. اینجا این اهمیت اخلاق چقدر روشن میشه. خب بالاترین مسئولیت اداره همه بندگان خداست. همه بندگان یعنی نه فقط انسانها، نه فقط امت مسلمان، همه انسان‌ها، فرشته‌ها، اجنه، حیوانات، گیاه‌ها، جمادات، همه اینا همه بنده خدا، همه بنده خدا. خب اون کسی که میخواد اداره همه اینها رو به عهده بگیره باید بالاترین اخلاق رو داشته باشه. حالا اگه بخواد این مسئولیتش بیاد پایین‌تر، خب هرچی بیاد پایین تر خب کمتر اون مثلا حالا صد و نداش میاد پایین تر. خب ما مخواهیم مسئولیت اجتماعی داشته باشیم. در هر مسئولیتی که آدم داره باید اخلاقشو داشته باشه. تا اخلاقشو نداشته باشه اون مسئولیتو نباید قبول بکنه، شایستگی نداره واقعا. مثلا مثال میخواد ازدواج بکنه، ها ازدواج یعنی قبول مسئولیت. تا قبل از اینکه ازدواج بکنی خودت بودی یا خودت، حالا میخوای همسر داشته باشی، بعد خدا ممکنه به شما فرزند بده، بعد نوه بده، بعد داماد بده، عروس بده. اصلا فکر کردی که چه اخلاقی، اخلاق همسرداری رو بلدی؟ اخلاق فرزندداری و فرزندپروری رو بلدی؟ اگه بلد نیستی نباید فرزنددار بشی، اگه بلد نیستی نباید همسردار بشی. اما تو اخلاق ما یه سری به قول دانشگاه یه سری واحدهای عمومی داریم، مثلا میخوان زبان بخونن یه سری واحدهای عمومی زبانه، برای اینکه مثلا همین الفاظ روزمره‌ای که توی زبان مثلا انگلیسی فرسانی به کار میره بلد باشن. یه زبان عمومی داریم تو هر رشته‌ای، یه زبان چی داریم؟ تخصصی داریم بسته به اون رشته. مثلا یه فنی، زبان فنیش توی رشته فرسان الکترونیک اون اصطلاحات خاصیست که توی الکترونیک و اینا به کار میره. یه زبان عمومی داره که همه باید بگذرونن واحدشو، یه زبان تخصصی داره. مثلا اگه کسی رشته جامعه شناسی بود زبان تخصصیش، زبان تخصصیش با زبان تخصصی الکترونیک فرق میکنه. دانشجوی عزیزی که عرایض من رو دارم میشنون تصدیق میکنن دیگه. حالا اخلاق همینطوره. یه دو واحد که کمه، چهار واحد هم کمه، یه ده واحد، 20 واحد، ما اخلاق عمومی داریم، باید همه بهش منتظم باشن تا اصلا جامعه بگرده. جامعه که میگم جامعه کوچیک ممکنه باشه یه خانواده در حد یه زن و شوهر فقط، یا زن و شوهر و یه فرزند و فرزند، یا وسیع باشه یه کسی بخواد معلم شه. معلم شه، خب این کسی که ما معلم شه اول به اخلاقش رسیدگی کرده که ما بگیم اکمل الله الادب. حالا داریم قیاس میکنیم اکمل الله الادب با توجه به این که نمیخوایم کسی رو با پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله به مقایسه بکنیم، کسی قابل مقایسه نیست با ایشون، ولی همون حد نصاب اخلاق معلمی رو داره یا نداره، اینو هم باید خودش توجه کنه و احراز کنه، همون کسانی که بیرون گود نشستن و آقا رو دارن دعوت میکنن یا خانم رو دارن دعوت میکنن. این مهمه ها. یعنی اگر از اخلاق خدای نکرده بی بهره است نباید بیاد معلم شو، ولو این که مثلا مدرک نمیدونم تربیتی داره، علوم تربیتی خونده، روانشناسی تربیتی خونده، مشاوره خونده، اون لازمه ولی کافی نیست. این علوم مفیده به شرط اینکه این اخلاقش رو داشته باشه. یعنی اخلاقی که روح میده، مفیدیت میده، اگه این اخلاق نداشته باشه، اگه خدای نکرده سوء خلق داشته باشه، این کسی که میخواد مربی بچه‌ها باشه، به خصوص با بچه‌ها کار راحت نیست. بچه‌هایی که میگم یعنی از دبستان و پیش دبستان شروع میشه میره بالا. کار بسیار هنرمندانه است، یعنی واقعا هنره، معلمی هنره و اولین هنر معلم حسن خلقشه. داره واقعا اون حد نصاب عقلی رو داره، اون اخلاق عمومی رو داره، اخلاق عمومیش تو خانوادهش معلوم میشه ها. این کسی که میخواد خوش اخلاق باشه، اخلاق از توی خونه شروع میشه نه بیرون. این که دیگران به من بگن که چه خوش اخلاقی کافی نیست، باید اهل خونه برای من اخلاق نمره و نمره قبولی بدن. نمیگم حالا 20، حالا 20 بهش سخته، هر کسی 20 نمیاره، ولی رد نشه آدم. این اخلاق عمومی و بعدم حالا اخلاق تخصصی. معلمی غیر از اخلاق عمومی یه اخلاق تخصصی هم میخواد. اگه اومدی با بچه ها میخوای سر کله بزنی، باید یه تحمل خاصی هم داشته باشی، یه سعه صدر ویژه هم داشته باشی، یه حلم کثیری هم باید داشته باشی. اینو داریم یا نداریم؟ هر مسئولیتی، میخواد رئیس شرکت بشه، میخواد مسئول اداره، مدیر یه شرکتی که 4 نفر عضو داره، باور کنید اینا مهمه. من خواهش میکنم دست کم تلقی نشه. آیا با اون آبدارچیه بلده با اخلاق رفتار بکنه یا نه؟ خیلی ما تو این زمینه کم بود داریم، یعنی اصلا اون اهمیتی که باید قائل بشیم نمیشیم، در عقیدمون هم نمیشیم. یعنی اصلا به این نکته ای که من دارم میگم، شاید در عمل خیلی کم توجهی میشه یا اصلا توجه نمیشه. یعنی مثلا ما میخوام یک کسی رو فرض کنیم کارمندی رو استخدام بکنیم برای یه شرکتی، خب مدرکش رو میبینیم، سابقهش رو میبینیم، میگیم رزومت رو برده بیار، آیا اخلاقش رو میبینیم؟ آیا یه سوال میکنیم ببینیم این با همسرش چجور رفتار میکنه؟ اصلا برای اون مهمه این؟ خب این کسی که این اخلاق رو نداره، این اخلاق عمومی رو نداره، خب ارباب رجوع هم بهش مراجعه بکنه، اینو میپرونش دیگه. اصلا بلده با ارباب رجوع چجور برخورد بکنه؟ این مهمه. یعنی هر مسئولیتی اخلاق مناسب و در شأن اون مسئولیت رو میطلبه، غیر از اون اخلاق عمومیه که عرض کردم همه باید داشته باشن، اون حد نصاب عقلی رو همه باید داشته باشن. آدم میاد میبینه که فرض کنم میره سفر زیارتی، خب قبلا ما اینو زیاد میدیدیم، عزیزانم تجربه دارن، اونایی که سنشون مثل ماست یا شبیه ماست یا بالاتر از ماست، مثلا با اتوبوس میرفتیم. خب با اتوبوس یه سفر جمعیه، بعد مثلا سرما داره، گرما داره، گرسنگی داره، خستگی داره، بیخوابی داره، سختی داره، علافی داره، پشت مرز داره، چی؟ اصلا من بلدم با مردم چجوری رفتار بکنم؟ بلدم با مثلا 40 نفر که تو اتوبوس نشستن چجوری تا بکنم؟ یا بلد نیستم؟ اصلا اینو آموزش دیدم؟ یا اصلا در حدی نبوده که براش قائل به آموزش باشم؟ این نکته رو من دوست دارم عزیزان خوب روش فکر بکنن، که ایشالله ما بتونیم فردا هم این بحث رو ادامه بدیم و وارد مصادیق بشیم، وارد مصادیق بشیم. خلاصه اصول کلی اخلاق مداری باید به عنوان اخلاق عمومی لحاظ بشه. و بعدم یه راننده میخوان استخدام، به راننده اسنپ، خب این اخلاقش چک میشه؟ که این اگه مثلا فرض کنیم، خب این ممکنه اون کسی که میخواد این ماشین رو اجاره بکنه و کرایه بکنه زن باشه، مرد باشه، پیر باشه، جوان باشه، بچه باشه، بزرگ باشه، مثلا بد اخلاق باشه، خوش اخلاق باشه، این راننده بلده با این ماشین رو تا بکنه؟ یه مغازه‌دار این کرکره رو بالا زده واسده اونجا داره میفروشه، همه جور مراجعه کننده ای داره، این بعد دوره ببینه، این بعد اخلاقش یه جوری باشه که بتونه با همه مراجعه کننده ها اونجوری که شایست از برخورد بکنه. یه مقدار فکر بکنیم ببینیم خیلی دامنش فراگیره و هممون بی استثناء بهش نیازمندیم. خدا انشاءالله همه ما رو موفق بداره، اولا به این که اهمیت خاص این مسئله رو بفهمیم و ثانیا موفق به عملش بشیم انشاءالله. یه صلواتی رو بفرمایید. اللهم صل علی محمد. خب ما دیروز ذکری از حضرت مسلم ابن عقیل سلام الله علیه نکردیم و چون من خیلی خیلی به اون حضرت ارادت دارم و فکر میکنم ایشون خیلی مقام بزرگی دارن نزد سید الشهدا علیه السلام، در حد چند تا سلام ببینید اونهایی که کوفه مشرف شدن انشاءالله خدا قسمت همه همون بکنه مکرر با عافیت کامل با رفع این بیماری اونجا وای میستیم و سلام میدیم. السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین و الحسن و الحسن. این ببینید این بالاترین افتخاریست که یه بنده پیدا میکنه، مطیع خدا و رسول و امیر المؤمنین و حسنین علیهم السلام، میشه العبد الصالح. الحمد لله و السلام علی عباده الذین اصطفى محمد و آله و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و مغفرته و علی روحک و بدنک. سلام بر تو ای مسلم، سلام بر روحت، سلام بر بدنت که از بالای دارالامارة به پایین پرتاب شد. بعد میگیم فجزاک الله عفو زدن جزا، خدا به تو بهترین جزا رو بده. ما به زبون خودمون، من گاهی که اونجا مشرف شدم خدا به زبونم جاری کرده که میگیم دمت گرم، خیلی آقا بودی، خیلی آقا بودی. همین تعابیر رو راجب قمر منیر بنی هاشم علیه السلام داریم، فجزاک الله عفو زدن جزا. بگیم دست درد نکنه مسلم، خوب حق سفارت ابی عبدالله رو ادا کردی و اکثر الجزا، پاداش کثیر و اکثر خدا بهت بده. و اوفر جزاء احد ممن وفا به بیعت، خوش به حالت، خوش به حالت که وفا کردی به بیعت با امام زمان علیه السلام. اشهد انک قد بالغت فی النصیحه، کمال نصح و کمال نصیحت و خیر خواهی را انجام دادی، من دارم شهادت میدم. و اعطیت غایت المجهود، همه ی سعیتو کردی که این امت رو بیاری بیعت کنن با امام زمانشون. حتی بعثک الله فی الشهدا، تا اینکه جان شریفتو در این راه دادی و خدا تو رو در میان شهدا مبعوث کرد و جعل روحک مع ارواح السعدا. داره در ارشاد مرحوم شیخ مفید که وقتی مسلم و با کلک و با فریب دستگیرش کردن آوردنش پیش عبیدالله، دیدن مسلم داره عشق میست، داره گریه میکنه. یکی گفت تو که انقدر شجاعی گرفتار شدی گریه میکنی؟ گفت قسم به خدا والله گریه من برای خودم نیست، عبکیل روزنی و آمر روزنی، برای آقا و مولام ابی عبدالله علیه السلام و بچه های او و آل او گریه میکنم که اینها قرار بود بیان، اما بی کس و تنها اونهایی که با من خلف عهد و پیمان کردن به ابی عبدالله الحسین پشت کردن، گریست تو. و بعد هم وقتی که خواست آب بخوره نتونست، خون دهانش ریخت توی آب، خدا میخواست با لب تشنه از دنیا بره. صلی الله علیک یا مسلم ابن عقیل. اللهم رب الحسین اشف صدر الحسین بدرور الحجه صلوات الله.